أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون پیرامون معرفت و عرفان اسلامی و عارف به پروردگاره. عارف گاهی اکتفا میکنه به دلیلها، دلیلها رو بررسی میکنه، با دلیل اثبات میکنه خدای خود رو، و گاهی از این مرحله رد میشه و سعی میکنه خدا رو با تمام وجود ببینه. گاهی از این یافتن خدا تعبیر به علم سر یا علم لدنی میشه. علم لدنی اشاره به آیه 64 سوره کهف، علمناه من لدنا علما. از این تعبیر عرفا استفاده کردن که ما همیشه علم تحصیلی نداریم که انسان بره به دست بیاره، یک علم هم داریم، علم حصولی. علم حصولی دیگه تحصیلی نیست. علم لدنی علم اختیاری نیست، علم انتخابی نیست، علمی است دادنی نه گرفتنی، علمی است که خدای متعال به حکمت خودش که تمام کارهاش حکیمانه هست در دل بعضی قرار میده، اون شخص میشه عارف. و بسیاری هم محرومند یا حتی خیال میکنن عارفن اما در واقع عارف کامل نیستن. چه کنیم؟ ما هم دلمون، این زمین دل آماده نزول این باران رحمت باشه. معلومه که باران نازل میشه، زمین هایی که مستعده میتونه کمال استفاده رو از این باران بکنه. دلهای بعضی از عرفا آمادگی این رو داره که خدای متعال در وجود اونها عین الیقین میگذاره، حق الیقین میگذاره، در حالی که ما نمیتونیم با استاد، با رفتن پیش نزد او، با خوندن کتاب، با تفکر گاهی بخوایم به این درجات عالی برسیم. معلومه یه کارهای دیگری هم باید انجام بدیم. لذا بسیاری دنبال این حقیقتن که اون کسانی که به علم سر دست یافتن، کسانی که علم لدنی به اونها داده شده، همچون حضرت خضر سلام الله علیه که در همه آیات سوره کهف خداوند تصریح می‌فرماد که اون دارای علم لدنی از جانب ما بود، که حضرت موسی علیه السلام با اینکه کلیم الله بود اما مأمور شد بره در محضر او زانو بزنه و از او استفاده بکنه. بسیاری از عرفا دنبال این نکته هستن، رمز این چیز، کلید این واقعیت در چه چیزی نهفته است. چه کنیم تا دلهای ما هم مستعد نزول این رحمت بزرگ الهی باشه؟ معلومه بس خیلی مهمه. یک روایتی است منسوب به امام صادق علیه السلام، روایت در بهار الانوار وارد شده. مرحوم علامه میرجهانی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو که بسیار بهش اهمیت میدادن و به شاگردان خودشون بارها توصیه میکردن، این روایت رو در کتاب دیوان حیرانشون ذکر کردن و یک قصیده ای در ذیل این روایت بیان کردن. قصیده خیلی زیبایی است. روایت از اینجا آغاز میشه. امام صادق علیه السلام به فرزندشون میفرمان یا بنی یجتهد فی تعلم علم سر، ای فرزندم تلاش بکن در به دست آوردن علم سر. فان برکته کثیره اکثر مما تظن، برکت علم سر بیشتر از اون چیزی که تو فکر میکنی و گمان میکنی. کسی که دنبال علم سر باشه این به سعادت میرسه، و اگر دنبال سر کسی نباشه و علم علانیه رو فقط دنبال باشه، علمای ظاهری رو بخواد تحصیل بکنه، حضرت میفرماند هلاکت میشه و روی سعادت و خوشبختی نخواهد دید. بعد می فرماد فرزندم بدانی علم سر اعطائیست نه تکلفی، یعنی خداوند عطا میکنه میدهد به بعض انسان ها، نه اینکه تو زحمت بکشی علم سر رو بخوای در جایی پیدا کنی به خودت بکشونی. منتها در حالی که علم سر گرفتنی نیست، اما حضرت میفرمان مقدماتی رو باید فراهم بکنی، زمینه باید در وجودت فراهم بشه تا خدای متعال حکمتش ایجاب بکنه تا علم سر رو به تو اعطا بکنه. لذا در آخر حدیث فرمودن فرزندم اگر مایلی خداوند تو رو اکرام بکنه به علم سر، سه تا کار باید انجام بدی، بدون این سه کار نمیتونی به علم سر دست یافتنی، نمیتونی پیدا بکنی. و عرفا نسبت به این گونه روایت ها خیلی اهمیت میدن، توجه خیلی دارن، گرچه این سه نکته هم خیلی مشکله، ماهای بیانی ازش میکنیم، اما رسیدن به این سه مرحله خیلی مشکل، سختتر از اون اینکه این سه چیز چه تناسبی داره با علم سر، ارتباطش چیه. بالاخره نظام جهان اصلی یه نظام حکیمانه است، یه سنخیتی بین علت و معلول همیشه وجود داره. اون سه چیز رو فرمودن ای فرزندم ان ارادن یکرم ربک به علم سر، اگه میخوای خداوند تو رو بزرگت بتونه به علم سر و علم سر رو به تو اعطا بکنه، فعلیک به بغض دنیا، اولین کاری که باید در وجودت باشه بغض دنیا رو باید در وجودت باشه. معمولا میدونید افراد محبت دنیا رو دارن، محبت آخرت هم اگه مسلمان باشه داره، هر دو رو با هم داره. به اندازه‌ای که محبت دنیا تو دل انسانه، انسانو مینشونه. حب دنیا انسان از آخرت باز می‌داره. حب دنیا به معنی استفاده از دنیا نیست. نگفت از دنیا استفاده نکن. میگن حب دنیا یعنی دل ببنده به دنیا. او آیه 38 سوره توبه می‌فرماد کسانی که حب دنیا دارن وقتی که موقع جنگ میشه باید در راه خدا برن جنگ بکنن، نشستن رو زمین. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض ارویتم بالحیات الدنیا من الاخره. ببینید حب دنیا با اینکه اعتقاد به دینم داره، آخرت رو هم دوست داره، اما حب دنیا رو سنگینش کرد رو زمین، از آخرت بازش داشت. تو دعای مردم معمولا تو همین حالتن، اما درجه خیلی بالاتر اینه که انسان انقطاع از دنیا پیدا بکنه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. انقطاع از دنیا اتصال با آخرت رو داره. همیشه دور شدن از مبدأ به همون اندازه نزدیک شدن به مقصد رو داره. حالا اگه از مبدأ کمال انقطاع رو پیدا کنه، یعنی کاملا دور شد، این معلومه کمال وصل به مقصد رو داره، یعنی وسط راه دیگه نیست، به مقصد رسیده، که اونجا میگیم کمال انقطاع رو پیدا کرد. امام صادق علیه السلام کمال انقطاع رو نفرمودن برای یافتن علم سر، یه مرحله بالاتر از انقطاع رو فرموده و اون بغض دنیاست. بغض غیر از انقطاع، ممکنه شخص کاملا منقطع باشه، دلکنده از دنیا باشه، اما نسبت به دنیا بغضم نداشته باشه هنوز. فرمود اگر میخوای علم سر بهت داده بشه، خب به دنیا باید بیرون بکنی، انقطاع را هم باید کاملا پیدا بکنی و در کنار این دو باید بغض دنیا رو داشته باشی. این یک نکته هست. نکته دوم فرمود اگر میخوای به علم سر مفتخر بشی، باید کار خودت رو برای مرگ محکم بکنی، بار خودت رو محکم ببندی، وحکم امرک للموت، یعنی کاملا آماده باشی. الان اگر جناب اسرائیل علیه السلام نازل شد هیچ درنگ نکنی، کاملا آماده باشی برای مرگ. اون جمله که تو زیارت امین الله هم میگیم مشتاقتن الى فرحت لقائک، نه تنها نگران نباشم از مرگ، نه تنها بی تفاوت نباشم، نه مشتاق باشم به شادی لقاء تو. الهی حبب الی لقاءک و احبب لقائی، تو دعای ابو حمزه میخوانیم خدایا دوست داشته باش ملاقات من رو و ملاقات خودت رو برای من هم دوست داشتنی بکن. اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. انسان خیلی زحمت بکشه میرسه به این جایی که ملاقات خدا رو دوست داشته باشه، اما آیا خدا ملاقات ما رو دوست داره یا نه، یه مرحله بالاتریه. نقل که میگن همه مشتاق بهشتن، اما بهشت مشتاق سلمان فارسی یا بعضی امثال اونهاست. سومین چیزی که امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر میخوای خداوند اکرام بکنه تو رو به علم سر، با از زمینه رو در خودت فراهم بکنی، فرمودن خدمت افراد صالح رو دنبال بکن. انسانهای صالح، انسانهای اولیاء خدا را پیدا بکن و سعی کن خدمت گذاری اونها رو بکنی. تو ارتباط با اونها فوت و فن بغض دنیا رو میفهمی. شاید اولیش که بغض دنیا بود، ریشه علم لدنی در همون اولی باشه و دومی و سومی در واقع مکمل همون اولی است. یعنی اگه کسی بخواد بغض دنیا رو پیدا بکنه، به دنبالش از نظر مصداقی حتما بارش رو برای آخرت محکم بسته، چون دیگه حب دنیا نداره، این حبش فقط حب آخرته. و برای رسیدن به این دو فرمودن انسانهای صالح پیدا کن، با اونا مجالست بکن، تا تو مجالست با اونها هم بغض دنیا رو از اونها یاد بگیری، هم بار خود رو برای آخرت بستن خوب از اونها بفهمی. بالاخره شخص عارف باید توجه بکنه اگه واقعا میخواد دل او محبت وجود پروردگار محل هبوط او باشه، محل رفت و شد نور پروردگار باشه، محل نزول این معرفت باشه، جایگاه ایمان به خدا در حد یقین باشه، این باید بغض دنیا تو دلش باشه. به اینجا باید خودشو برسونه تا عالی ترین معارف بیا تو وجودش. حالا توجه کنید به بعضی از نکاتی که در این زمینه وجود داره که اهل بیت علیهم السلام تأکید میکردن. میگفتن اگر کسی رو دیدید ادعا میکنه که عالمه، عارف به خدای متعاله، اما حب دنیا هم تو دلشه، بدونید که این معرفت دقیق نداره. تو روایت دارد که او رو متهمش بکنه، یعنی نسبت بدید به او که این عارف واقعی نیست. اگه عارف بود باید از دنیا کاملا کنده شده باشه. در اینجاست که بحث دیگری مطرح میشه و اون این است که خدای متعال صفاتی داره. صفات پروردگار رو معمولا بزرگان، عرفا به دو بخش تقسیم کردن، یکی صفات ثبوتی و دیگری صفات سلبی. صفات ثبوتی همون صفات کمالیه هست، صفات جمالیه هست که داشتن اونها کمال برای خدای متعاله. صفات سلبیه صفاتیست که وجودش نقص برای خدای متعاله. صفات جلالیه هست، نباید باشه تا خداوند کامل باشه. و وقتی که عارف میگه خداوند واجب الوجوده، از یه طرف همه صفات ثبوتی رو برای خدا اثبات کرده، از طرف دیگر تمام صفات نقص رو از خدا دور کرده. سبحان الله که خداوند کوچکترین نقصی داشته باشه. به عبارت دیگر وقتی که خداوند رو بزرگ میبینه، اکبر میدونه از همه چیز، به دنبال این اکبر بودن دست رو میاره بالا، یعنی غیر خدا رو همه رو پشت سر میاندازه. این لازمه بزرگ دیدن خدای متعاله و غیر خدا رو همه رو کوچک میدونه. همون انقطاعی که گفتیم، باید از دنیا منقطع بشه، بغض دنیا رو داشته باشه، پشت سر بیاندازه تا بتونه روی دلش رو به سمت خدا بکنه و حقیقتا بگه خداوند اکبر است، نه اکبر از همه چیز، حتی اکبر از توصیف، اکبر از همون چیزی که در وهم ما بیاد، اکبر از اون چیزی که مخلوق ذهن ما باشه، از همه چیز اکبره. با توجه به این نکته، صفات ثبوتی خداوند محدود به این صفات کوتاهی که در بعضی کتب گفته شده نیست. هر صفت کمالیه رو واجب الوجود داره، صرف الوجوده، نمیتونه نداشته باشه، نمیتونه یه صفت کمال هم داشته باشه اما ناقص داشته باشه. همه یه صفات کمالیه رو داره، اونم در حد اعلا. از طرفی باید همه یه صفات نقص رو نداشته باشه، اونم به هیچ وجه، یک ذرهش هم نباید داشته باشه. اما در این حال بعضی از صفات ثبوتی و سلبی رو ذکر کردن که فکر میکنم اینا مشهورین از صفات ثبوتی و سلبی باشه. گفتن یک شعری عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم قدیم و ازلی، پس متکلم صادق. اینا رو گفتن به عنوان صفات ثبوتی خداوند، که خداوند هم عالمه، هم قدرت داره، حی داره یعنی زنده است، اراده داره، درک داره، درک کننده است، قدیم و ازلی است و از طرف دیگر متکلم است، سخن میگه و صادق هم هست. او در گفتارش همیشه راست میگه و کذب در او راه نداره. در مقابلش هم صفات سلبی خدا رو در یک بیت شعر بیان کردن: نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. میگه نه خداوند مرکب، جسم نیست، مرئی یعنی دیده نمیشه، محل برای خداوند وجود نداره، خداوند شریک نداره، خداوند معانی نداره. معانی یعنی صفات زائد بر ذات. اینطوری نیست، معانی متعدد نداره، بلکه یه ذاتیست که این صفاتشه و صفات این ذاتشه. و در نهایت گفت تو غنی دان خالق، خداوند غنی است و هیچ فقری در وجود او نیست. یک روایتی رو مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب توحیدشون در صفحه 139 نقل کردن. این رو خدمتون عرض بکنم که ابو بصیر میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم، حضرت فرمودن لم یزل الله جل و عز ربنا و العلم ذاته ولا معلومه. حضرت فرمودن دائما خدا علم داشت، این علم تو ذات خدا بود، هیچوقت خدا جاهل نبود، در حالی که هنوز معلومی وجود نداشت، یعنی جهانی خلق نکرده بود که بخواد وابسته به این معلوم بشه. اما قبل از خلقت جهان خداوند عالم بود و جاهل نبود. همچنین فرمودن و سمع ذاته ولا مسموع، دائما خداوند سمع یعنی شنیدنش در ذات او بوده، قبل از اینکه مسموعی وجود داشته باشه، اما اطلاع داشت از تمام مسموعات. و البصر ذاته ولا مبصر، بصر و دیدن اینم مربوط به ذات خداست، در حالی که دیده شده هنوز وجود نداشت، خلق نکرده بود چیزی رو. ول قدرت ذاته ولا مقدوره، قدرت تو ذات خدا بود، توانایی داشت، در حالی که جهانی رو هنوز خلق نکرده بود که به عنوان مقدور محسوب بشه. فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم، وقتی خداوند جهان را خلق کرد، به دنبال این خلق علم خدا با معلوم در ارتباط واقع شد. اون چیزی که حالا در علم کلام هم عرفا میگن، میگن خداوند دو نوع علم داره، یه علمی که مال ذاتشه که اون قبل از خلقت جهان هم هست، میدانست وقتی جهان را خلق میکنه چه میشود، همه اینا رو اطلاع داشت و جاهل نبود. اما یه علمی هم بعد از خلقت جهانه که حین وقوع علم خدا در ارتباط با معلومه. همین بس راجع به سمع و بصر و اینها هم هست. خداوند یه سمعی داره که عین ذاتشه، همیشه میداند و میشنود ولو مسموعی وجود نداشته باشه. اما یه سمعی هم وجوده، اون لحظه ای که یک صدایی در جهان هستی به وجود میاد، کسی مثلا حرفی میزنه، خدایی میگه، اون لحظه هم خداوند صدای او رو میشنوه و جاهل نیست. و سمع علی مسموع، بعد از که خدا جهان رو خلق کرد، سمع او به مسموع ارتباط پیدا کرد. و البصر علی مبصر و القدرت علی مقدور. از امام سوال کرد ابو بصیر، فلم یزل الله متکلما، آیا خداوند دائما متکلم بود؟ یعنی دائما سخن میگفت؟ حضرت فرمودن ان الکلام محدثتون لیست به ازلیه، کلام حادثه، ازلی نیست، دائما خداوند سخن نمیگفت. کان الله عز و جل ولا متکلم، خدای متعال بود اما نه متکلم نبود. بعد از که جهان را خلق کرد تکلم رو پیدا کرد. اینجا باید یه نکته مهمی رو عرض بکنم. خداوند یه صفات ذاتیه داره، یه صفات فعلیه داره. صفات ذاتیه خداوند مربوط به ذات خداونده و قابل سلبم نیست. نمیتونید بگید خدا بود و ما این صفت ذاتی رو نداشت. صفت چون ذاتیه، عین ذاتشه، همیشه ذات خدا بوده، همیشه اون صفات هم داشته، مثل همون علم و قدرتی که عرض کردم. اما یه صفات فعلیه داریم. صفات فعلیه یعنی صفاتی که مربوط به کار خداونده، کار خدا در خلقت جهان، فعل خداوند، عمل او اینه که جهان را خلق کرد. بعد از که خداوند جهان را خلق کرد، یه صفاتی برای خداوند صادق درآمد، مثل خالقیت. قبل از که خداوند جهان را خلق کنه که خالق نبود، بعد از که خلق کرد شد هو الله الخالق البارئ المصور. اینا صفات فعلیه هست. صفات فعلیه نشونش اینه که قابل سلبه. میشه بگیم قبل از خلقت جهان خداوند خالق نبود، وقتی خلق کرد خالق شد. خداوند قبل از خلقت جهان رازق نبود، به کسی رزق نمیداد، محیی و ممیت نبود، زنده کننده و میراننده. بعد از که جهان را خلق کرد شروع کرد موجوداتی رو زنده بکنه، موجودات زنده ای رو بمیرانه. اینا صفات فعلیه ایست که بعد از اینکه خداوند جهان رو خلق میکنه پیدا میکنه. امام علیه السلام در این روایت دارن میگن علم و قدرت خدا از صفات ذاتیه ایست که اون لحظه ای که جهانی نبود، معلومی وجود نداشت، مسموعی مبصری وجود نداشت، مقدوری نبود، خداوند هم علم داشت، هم بصر داشت، هم سمع داشت، هم قدرت داشت. معلوم شد اینا از عین ذات خداونده. در حالی که اینا عین ذات خداونده، نمیتونیم بگیم بعد از خلقت جهان دیگه علم خداوند به معلومات قطع شده. نه، علم خداوند هم قبل از خلقت و هم بعد از خلقت، با این تفاوت که قبل از خلقت میداند که آینده چه میشود، بعد از خلقت علم به یه امر جزئی تعلق گرفته که دیگه اون مخلوق که واقع شده محدود به زمان و مکانه و کاری که داره انجام میگیره با تمام ویژگی‌ها و صفاتش که یه امر جزئی است، علم خداوند به او تعلق میگیره. این صحبتی که دارم خدمتون عرض میکنم نتیجش این میشه که خداوند صفات ذاتیشو عارف نمیتونه سلب بکنه. انسانی که عارفه، خوب میفهمه خدا رو، صفاتش رو میشناسه، میگه صفات ذاتی رو نمیتونی سلب کنی. نمیتونی بگی خدا بود اما علم نداشت ولو قبل از خلقت جهان. اما صفات فعلیه رو میتونیم بگیم خدا بود و این صفات فعلیه رو نداشت قبل از خلقت، بعد از که خلق کرد شروع کرد مثلا رزق بده، احیا بکنه، اماته بکنه و همچنین مباحث دیگر. در این حال این نکته رو عرض بکنم، درست از خداوند قبل از خلقت جهان خالق نبود، ولیکن آخرش باید این را هم توجه کنیم. بعد از خلقت جهان که خداوند خالق شد، خالقیت و دیگری به خداوند کمک نداد. این رو توجه کنیم. میگیم خداوند قبل از خلقت خالق نبود، اما اینو نقص نمیگیریم برای او. نقص وقتیه که یک کسی محتاج به غیر باشه. خداوند خالق نبود قبل از خلقت، اما بعد از خلقت هم که خالق شد، خالقیتش مال خودشه، از غیر نگرفته. به تعبیر علمی باید اینطور بگیم، خداوند قبل از خلقت جهان خالق نبود، اما قدرت بر خلق داشت. و قدرت از صفات ذاتیه است. این قدرت بر خلق همیشه تو خدا بود ولو قبل از خلقت جهان، اونو نمیتونیم دیگه سلب بکنیم. پس اگر بگیم قدرت بر خلق یا علم به خلق، این دائمیه. اما اگر قدرت و علم رو برداریم فقط بگیم خالقیت تنها، بله خالقیت خدا نداشت، بعدن پیدا کرد. صفات فعلی همیشه نشونش همینه که اگر خالقیت رو به تنهایی ذکر بکنید، میتونید از خداوند سلب بکنید، بگید قبل از خلقت نداشته. اما اگر همون خالقیت رو به زمینه قدرت بر خلق یه چیز زمینش بکنید، قدرت چون از صفات ذاتیه هست، اون میگه دائمی میشه و از صفات قدرت، از صفات ذاتیه هست، ولیکن خود خلق از صفات فعلیه هست. حضرت امام در کتاب رضوان الله تعالی علیه، در کتاب طلب و اراده شون، یه بحث شیرینی دارن راجع به این که اراده خداوند از صفات ذاتیه هست یا از صفات فعلیه. اونجا وارد این بحث مفصل میشن و ایشون معتقدن که اراده از صفات ذاتیه هست. دلیلشون هم اینه که میگن اراده از صفات ذاتیه است. دلیلشون اینه که خداوند اگر اراده میکنه جهان رو خلق بکنه، این اراده رو دیگری بهش نداده، اراده مال خود خداونده، چون مال خودشه، بس از صفات ذاتیه است. و اراده از صفات فعلیه نیست، در حالی که به نظر میرسه که اراده از صفات فعلیه است. یعنی دقیقا اون تعریفی که ما برای صفات فعلیه گفتیم روی صفت اراده خداوند تطبیق میکنه، به این معنا که قبل از خلقت جهان خداوند اراده نکرده بود جهان رو خلق بکنه. یعنی سلب میکنیم صفت اراده رو. سلب اراده دلیل بر اینه که این صفت عین ذات خداوند نیست. اگر عینش بود قابل سلب نبود. لذا میگیم لم یرد الله تعالی قبل خلقه، قبل از که خلق کنه خدا اراده نکرده بود خلقت جهان، ثم اراده، بعد اراده کرد. اون وقت که تصمیم گرفت، حکمتش تعلق گرفت که باید خلق بکنه، مصلحت اقدام کرد. و آیه 82 سوره یاسین فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. معلومه که امر الهی دائمی نیست، وقتی اراده میکنه چیزی رو میگه بشو و میشه. پس اراده میشه از صفات فعلیه، منتها باید این رو هم ضمیمه بکنیم، بگیم صفات فعلیه همیشه اگه به ضمیمه علم و قدرت شد، اون میشه صفات ذاتیه. یعنی قبل از خلقت جهان اراده به تنهایی رو اگر نگاه بکنیم، خداوند اراده نکرده بود که جهان رو خلق بکنه، ولی جهان باید دائمی خلق شده باشه. ولیکن اگر اراده رو به زمینه علم و قدرت حساب بکنیم، بگیم اون وقت که خداوند اراده نکرده بود، آیا قدرت داشت که اراده بکنه یا نه؟ میگیم بله، قدرت بر اراده داشت. این قدرت بر اراده میره جز صفات ذاتیه و صفات فعلیه نیست. بنابراین صرف این که بگیم قدرت بر اراده از صفات ذاتیه است، این دلیل نمیشه که خود اراده هم از صفات ذاتیه باشه. و اگر سخن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درست باشه که ایشون بر میگردونن به این که چون اراده مال خود خداونده، دیگری بهش نداده، پس از صفات ذاتیه است، ما ازشون سوال میکنیم که پس ما اصلا صفات فعلیه نداریم، چون تمام صفات فعلی پروردگار برمیگرده به همین علم و قدرت، و به علم و قدرت که برگشت میشه مال خود خداوند، دیگری هم بهش نداره. مثلا رازقیت، رازقیت رو اگه بگیم به تنهایی، بله خداوند رازق نبود قبل از خلقت، بعد از خلقت رازق شد. ولی کن اگر بگیم اون وقت که خداوند رازق نبود جهانی وجود نداشت، آیا قدرت داشت بر رزق دادن؟ میگیم بله، قدرت بر ارزاق میشه از صفات ذاتیه، اما خود ارزاق از صفات فعلی است. نشانه صفات فعلی اینه که به تنهایی اگه بیاد قابل سلبه، به زمینه علم و قدرت اگه بیاد قابل سلب نیست، چون علم و قدرت عین ذاتشه. بنابراین روایت هم داریم راجع به اراده الهی که صریحا امام هشتم علیه السلام فرمان اراده از صفات فعلیه خداونده. اینو روایتش رو توجه بکنید که امام هشتم علیه السلام فرمودن المشیت و الاراده من صفات الافعال. امام هشتم علیه السلام میفرمان اراده و مشیت از صفات افعال پروردگاره، یعنی بعد از که خداوند فعلی رو انجام داد، به دنبال این صفت اراده و مشیت برای خداوند صادق شد. از صفات افعاله، اما در این حال مال خودشه. ماها اینطور نیستیم، ماها وقتی یک کاری انجام میدیم اون صفت برای ما صدق میکنه، اما در این حالی که صدق میکنه مال خود ما هم باز نیست، منشأ صدور داره که از خدای متعال داریم میگیریم. ماها مثل یک کلید میمونه کارمون، که کلید چراغ میزنیم چراغ روشن میشه، واسطه هستیم برای روشن شدن چراغ، اما تولید برق با ما نیست، از جای دیگه میاد. خدای متعال با ماها این تفاوت رو داره، او وقتی کاری انجام میده یه صفتی برش صدق میکنه، ولی که صفت هم مال خودشه، کسی بهش اعطا نمیکنه، موجود بالاتر از اون نیست. ماها وقتی یه کاری انجام میده اون صفت برای ما صدق میکنه، اما در این حال واسطه در کار هستیم، مستقل در کار نیستیم. بنابراین صفات فعلیه‌ای داریم که این صفات فعلیه قابل سلب از خدای متعاله، اما همه صفات فعلیه رو وقتی کنار صفات ذاتیه گذاشتیم و گفتیم علم به اراده، قدرت بر اراده، همه اینها قابل این هست که بگیم از صفات ذاتیه است، و صفات ذاتیه دیگه عین ذات پروردگاره و دیگه قابل سلب نیست. صفات دیگری هم خدای متعال داره، مثلا عالم بودن خدای متعال و قادر بودن، اینایی که گفتیم از صفات ذاتیه پروردگاره. خداوند متعال عالم به همه معلومات است، قبل از که جهان رو خلق بکنه، بعد از اینکه خلق کرد، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها و زمین همه اینها رو میدونه. یا اون آیه 59 سوره انعام فرمود و عنده مفاتح الغیب، کلیدهای غیب همه نزد خداست و اینها رو جز خدا کسی نمیدونه. جز خدا کسی نمیدونه یعنی بالاصاله فقط خدا میدونه که مال خودشه، کسی بهش اعطا نمیکنه، و این منافات نداره با اون آیه سوره جن که فرمود خداوند رسولان خودش رو عالم به علم غیب میکنه وقتی مصلحت میدونه، الا من ارتضى من رسول، که این معناش اینه که رسول الهی اگر عالم است به ما کان و ما یکون و ما هو کائن، علمته، تعلیم داده خداوند او همه چیز را، این علم پیامبر یا معصومین علیهم السلام منشأ صدور داره، منشأ صدورش خدای متعاله. ما آیه 43 سوره رعد رو داریم که علم امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی میکنه، آیه 105 سوره توبه رو داریم، آیه 12 سوره یاسین رو داریم. آیات رو ملاحظه بکنید راجع به علم امامانه، کل شیئن احصیناه فی امام مبین، میگه امام همه چیز در وجودشون جمعه، اما میگه ما احصا کردیم در وجود امام، یعنی منشأ صدورش خدای متعاله، نه اینکه خود امام مستقلن بدونه. یا آیه 105 توبه فرمود و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا و رسول و مؤمنون اعمال شما را دائما میبینند، با این تفاوت که خدا وقتی میبینه کسی بهش اعطا نمیکنه، اما رسول و 12 امام که اعمالتون رو میبینن، اینا به اراده الهی میبینن. این تفاوت عمده است که وقتی صفات خداوند، چه صفات ذاتیش چه صفات فعلیش، مال خودش بود، در این صورت ما قائل به توحید در صفات میشیم. ما میگیم لم یکن له کفوا احد، لا شریک له، نه شریک در ذات خدا داره نه شریک در صفات. حتی اهل بیت علیهم السلام که علم خدایی دارن، قدرت الهی دارن، شریک در صفات با خدا نیستن. ما قائل به توحید در صفاتیم، یعنی خدا رو یگانه میدونیم در صفاتش، به خاطر اینکه صفاتش ولو فعلیه باشه مال خودشه، کسی دیگه بهش نداده. اما صفات دیگران و مخلوقین هر چه دارن از خدا داره. این آیه 15 سوره فاطر را همه باید بهش توجه کنیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. انسان هر چی هم امتیاز داشته باشه، ولو اهل بیت علیهم السلام باشه، آخرش این انسان فقیر به خداست. ممکن الوجود یعنی از خودش هیچی نداره و تنها خدایی که غنی است، اونم غنای به ذات، مال خودشه، هیچ موجودی فوق اون نیست که چیزی به او بده، خدای متعاله. خدایا ما را از غنای خودت بی نیاز بکن. اللهم اغن کل فقیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.